بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب استاد معظم آقای مروی، جلسه 94، بحث زمان، تاریخ 11/1/72، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فلو قلت من ملاحظة أن الأكل الذي يرجع إليه عند الشك هو الزمان بالمال أو بالخيماء أو تحيل المالك الإجرامين بين المسك والخيماء، فلا يبعد أن يقال إن الأكل هو تحيل إجرامين لأعطالة براءة جنته عن ما زاد على ما يحتاجه. بهتر ثمره چهارم از ثمرات هفتگانه مقبوض به عقد فاسد به اینجا رسید که گفتیم اگر جنس طلب شده در دست انسان مثلی باشد، انسان ضامن مثل او می باشد. گفتیم چند سوال اینجا مطرح، دو سوالش رو جواب داد. سوال سوم این است که در موارد مشکوک، مواردی که نمیدونیم مثلی هست این جنس یا مثلی نمی باشد، حکم چیه؟ آیا حکم کنیم که در این جنس که طلب شده انسان ضامن مثل است یا ضامن قیمت است یا مخیر است؟ دلش میخواد مثل رو بده به مالک و دلش میخواد قیمت رو. شیخ انصاری میفرماید در موارد مشکوک سه مرحله بحث داریم. مرحله اول این است که می‌فرمایند چهار احتمال در مسئله وجود دارد. قبل از بیان این چهار احتمال یه مقدمه کوتاه رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که در علم اصول ثابت شده که اصول عملیه مثل براءت، اختیار، تکفیر، استصحاب فقط ثابت میکنن آثار شرعیه شیء را. پس بنابراین نمیتوانیم در موردی اصل عملی جاری کنیم و یک ثمره عقلی بر اصل عملی باز کنیم. که این مسئله رو به عبارت علمی علما گاهی می‌فرمایند اصول عملیه مثبت لوازم عقلی نیستن و گاهی میگویند اصول عملیه اصل مثبتشان حجت نیست. معناش همینه، یعنی اصول عملیه لوازم عقلی رو ثابت نمی کنن. مثال نمی زنید، در ضمن مطلب مثال بیاد داره کاملا مسئله روشن میشه. برای توضیح بیشتر این مسئله به رسائل مرحوم شیخ انصاری تنبیهات استصحاب تنبیه ششم صفحه 383 مراجعه می‌فرمایید. دوستانی هم که بودن خب بحث از مسئله مفصل خوندیم و بحثاش رو داشتیم. این مقدم صفحه 383. بعد از این مقدمه در موارد مشکوک که نمی‌دونیم این جنس مثلی بوده یا نه چه کنیم؟ چهار احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بگوییم آقای زامن مثل رو زامن است نه قیمت رو. چرا؟ به خاطر تمسک به اصالت البراءه عن القیمه. شک داریم ذمه آقای زامن به قیمت مشغول است یا نه؟ اصل براءت ذمه اوست از قیمت. پس نتیجه میگیریم باید مثل رو به مالک بدن. این احتمال باطل است به خاطر این که این اصل براءت در اینجا اصل مثبت می باشد. چون به حکم عقل انسان یا ضامن مثل است یا قیمت. شما با اصالت البراءه میگید ضامن قیمت نیست، بعد نتیجه عقلی میگیرید، میگید پس ضامن مثل است به حکم عقل. از اصل براءت خواستید نتیجه عقلی بگیرید، این در اصول ثابت شده صحیح، این یک احتمال باشه. معارضه هم بعضی مردم سید اشاره میکنن هست، نخواستیم متعرضش بشیم. بس احتمال دوم، احتمال دوم این است که بگوییم انسان ضامن قیمت است نه مثل، به همین دلیل، به همین بیان قبلی بگیم شک داریم انسان ضامن مثل هست یا نه، اصل براءت ذمه از مثل هست، واجب است اداء قیمت، این احتمال دوم هم باطله، چون اصل مثبت می باشد. احتمال سوم این است که بگوییم ضامن مخیر، دلش میخواد مثل رو به مالک بده و دلش میخواد قیمت جنس طلب شده رو به مالک پرداخت، این احتمال هم دو اشکال دارد. اشکال اول این است که این احتمال خلاف اجماع است، به اجماع علما وقتی کتب فقهی رو بررسی میکنید میبینیم موردی نداریم که فقها فتوا داده باشند که ضامن مخیر باشه، دلش میخواد مثل رو بده و دلش میخواد قیمت، مورد این است. اشکال دومش این است که فرض کنید ضامن مثل رو انتخاب کرد، اگه مالک به مثل راضی نباشه قاعده اشتغال حکم میکنه که هنوز ذمه ضامن مشغول است و ذمه‌اش بری نشده. پس بنابراین احتمال سوم هم باطل شد. از کجا معلوم تکلیفش انجام داده؟ جنس طرف طلب شده باید طرف رو راضی کنه. خب اول کلام ببینید جنس اون آقا طلب شده باید او رو راضیش بکنه، درست؟ یا آقا مثل میده بگه من مثل نمیخوام قیمت میخوام، شک داریم با دادن مثل اشتغال ذمه برطرف شد یا نه. اصالت اشتغال، قاعده اشتغال میگه اشتغال ذمه باقی. احتمال چهارم این است که بگوییم مالک مخیر است، دلش میخواد مثل رو انتخاب کنه، از ضامن بگیره، و دلش میخواد قیمت رو انتخاب کنه و از ضامن بگیره. به چه دلیل مالک مخیر است؟ میفرمایند اولا با تمسک به حدیث علالیت، حدیث علالیت مؤاخذه میگوید جنس مالک طلب شده، مالک رو باید راضی کنه. پس ملاک رضایت مالک است، خاص انتخاب کنه مثل را، خاص انتخاب کنه قیمت. دلیل دوم بر تخییر مالک این است که اگر ضامن از طرف خودش مثل یا قیمت رو انتخاب کرد و مالک راضی نبود، قاعده اشتغال میگوید ذمه ضامن مشغول است. مگر این که مالک رضایت بده، پس معلوم میشه ملاک رضایت مالک، به مثل خاص رضایت بده و به ها و نعم، یا به قیمت ملاک تخییر و رضایت مالک می باشد. این مرحله اول بحث شیخ امثال. دقت کنید مرحله دوم، این مرحله هم اشاره کنید، بعد عبارت دیگه چیزی نداره. مرحله دوم بحث این است که شیخ امثالی می فرمایند این احتمال چهارم هم یک مشکل داره، و اون مشکل این است که قول به تخییر مالک خلاف اجماع است. باز ما موردی نداریم که فقها فتوا داده باشند که مالک مخیر است، مثل رو طلب کنید یا قیمت. خب پس چه کنید؟
چهار احتمال بیشتر در مسئله فرض نداریم، هر چهار احتمال مشکل داره. شیخ انصاری می‌فرمایند اینجا باید بگیم ضامن امرش دائر بین دو محضور، یا باید مثل رو ادا کنه، مالک هم قبول کنه هیچی نگه، و یا قیمت راه سبقی که نیست. هیچ کدام در دیگری ترجیح نداره، جبران امر بین محضورین است، باید قائل بشیم به تخییر. باز برگردیم قول سوم رو بگیم، بگیم ضامن مخیر است، دلش میخواد مثل رو به مالک بده و دلش میخواد قیمت. درست مثل مواردی که مجتهد دو خبر متعارض دستش هست، این دو خبر هیچ کدامشون مرجح ندارد. فقها میگن اذن فتخیر، مخیر مجتهد به مفاد هر یک از این دو خبر که دلش خواست فتوا بده. اینجا هم دو تا محظوره، راه سومی وجود نداره، به یک ضامن مخیر است. این مرحله دوم بعد عبارت که بخونیم داره
مجبور
به خاطر این محضوری که ما خود را خود شاید را راحت کرده خود بود خود را 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 میگفتیم ضامن مخیر است به خاطر اینکه انتخاب هر یک مخالف با اصالت البراءه است. بگیم ضامن، به ضامن تحمیل کنیم فقط قیمت تنها، میگیم نه، اصل اینه که براءت ذمه با مثل حاصل میشه. به ضامن تحمیل کنیم مثل تنها، میگیم نه، اصل اینه که با دادن قیمت براءت ذمه حاصل میشه. اونجا از این طریق وارد میشه. بعد میگفتیم خب این فتوا خلاف اجماع. مرحله چهارم مثلا جبران امر بین محضورین درست کردیم، این در مرحله دوم بحثمون جبران امر بین محضورین درست کردیم، گفتیم ضامن چاره‌ای نداره علیه در مالک، جبران امر بین محضورین معنا نداره. بگیم مالک جبران امر بین اینه که یک از این دو تا محضور، نه، اون که محضوری نداره، اون کسی که میخواد جنس رو عطا کنه، اون کسی که میخواد عمل کنه، امر شاعر بین این دو تا محضور است، یا باید مثل رو بده یا باید قیمت رو بده. ترجیح هیچ کدام ندارن، جبران هم بین متوازن بین منظور این هست، فتوا بدیم به ترجیح. مثلا الان
قول
فقها میتونه منظور رو بشینه، خب چه کنیم؟ چیکار کنیم؟ چاره دیگری جز این نداریم. فقها فتوای تحریم نه، ما چیکار بکنیم؟ بعد اینجا راهی نداریم جز ترجیح. البته یک تتحمل آخرش دارم میرسیم.
یک محضور بود، چرا این یک محضور راه میتونه بود دو محضوری بشه؟ اون یکیش هم خلاف اجماع بود، هم دیگری چی؟ اون عدم براءت ذمه‌اش حاصل بود. و در مورد بعدی دیگه اینجور که نبود، براءت ذمه‌اش حاصل میشد یک کسی، فقط خلاف اجماع بود،
یعنی تخییر مالک.
تخییر مالک بله.
خب به چه دلیل مالک میتونه ضامن رو الزام بکنه؟ مد دلیل بر اینکه ضامن مالک ضامن رو الزام
بکنه،
الزام به چه دلیل؟ فقط به حدیث علالیه، فقط به حدیث علالیه. حدیث علالیه هم بارها گفتیم دیگه. هر چیز داریم باید توجه کنید. ول حاصل ان موارد عدم عقل اجماع علی المثلیت فیها کثیر است. حاصل این است که موارد عدم تحقق اجماع بر مثلیت در بین اجناس فراوان، موارد زیادی داریم که اجماع نداریم. فلابد من ملاحظه، باید ملاحظه کنیم که اصل عملی چیه در اینجا. ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك، اصلی که رجوع می شود به این اصل در وقت شک، هو الزمان بالمثل، آیا باید زمان به مثل فتوا بدیم در موارد مشکوک، یا زمان به قیمت، و یا تخییر مالک، و یا تخییر ضامن بین مثل و قیمت. چهار احتمال درست شد در این مرحله اول. احتمال اول و دوم رو ایشون متعرض نمیشن با ذکر دلیلش، ما از خارج متعرض شدیم. احتمال اول اینه که بگیم زمان به مثل داره به خاطر اصالت البراءه از قیمت. احتمال دوم اینه که بگیم زمان به قیمت داره به خاطر تمسک به اصالت البراءه از مثل. این دو تا احتمال بعد گفتیم اصل مثبت میشه باطله. ولا یبعد ان یقال، وارد احتمال سوم میشن در اون میشه، بعید نیست این که بگوییم ان الاصل هو تخییر الضامن، اصل اینه که ضامن مخیر است. چرا؟ لاصالت براءه ذمتی اما زاده، به خاطر اینکه اصل براءه ذمه ضامن است از اون چه که زیادتر است در مختار اون. آقای ضامن اختیار کرد مثل را، اصل براءت ذمه از قیمت هست. آقای ضامن اختیار کرد قیمت را، اصل براءت ذمه از مثل هست. پس خود رو به تخییر میکنیم. این هم احتمال سوم. خب احتمال سوم مخالف اجماع هستش، چون مخالف اجماع از این احتمال هم دست در میداره. فعن فرز اجماع اون علا خلافه، اگه فرض کردیم اجماع بر خلاف این احتمال سوم، که واقعا چنین ما در فقه موردی نداریم که فقها فتوا بدن ضامن مخیره، پس این فتوا خلاف اجماع میشه، پس احتمال چهارم رو میگیم. سل اصل تخییر المالک، اصل اینه که مالک مخیره. لعدالت عدم براءت ذمتی به دفع مالا یرضا به المالک، به جای این اصالت عدم براءت ذمتی بگیم به خاطر اصالت اشتغال ذمه ضامن. چرا مالک مخیره؟ به خاطر اینکه هر کدام رو که ضامن از پیش خودش انتخاب بکنه مالک راضی نباشه، بگیم اصل اینه که هنوز ذمه ضامن مشغوله. به خاطر اینکه اصل عدم براءت ذمه ضامن است به دفع کردن چیزی را که مالک او راضی نیست. فرض کنید مالک به مثل راضی نیست، ضامن مثل رو میده، اصالت اشتغال میگه هنوز ذمه ضامن مشغوله. مضافاً چرا مالک مخیره؟ یکی به خاطر اصالت اشتغال ذمه ضامن، دلیل دوم مضافاً به عموم علی یده ما اخذت حتی تعدی، به این مقتضاه و مقتضای این حدیث عدم ارتفاع ضمانت، ضمانت ضامن برطرف نمیشود به غیر از اداء عین. ضامن باید عین رو ادا بکنه، حالا که عین منتفی است باید مالک رو راضی کنه. خرج ما ادارت دیال مالک بشه این آخر، خارج می شود اونجایی که مالک راضی بشه به چیز دیگری. اگر مالک به غیر از این راضی شد و به ها منعمل، اگر راضی نشد مالک باید راضی، از کنم مالک باید راضی بشه، ضامن باید مالک رو راضی کنه. پس مالک مخیر بین انتخاب مثل و یا قیمت. این مرحله اول بحث. بله نه این مرحله دوم نیست، انتخاب قول در مرحله اول هست. میخوام بفرمان همین تخییر مالک اقلاست و اقلا تخییر مالک است من اول الامر. اقلا اینه که بگیم مالک از اول امر مخیر است بعد از تلف جن. چرا؟ لعصالت اشتغال، به خاطر این که عقل اشتغال ذمه زامن هست، قاعده اشتغال حکم میکند به این که ذمه زامن مشغول هستش تا وقتی که مالک راضی نکند. و تمسک به اصالت البراءه لا یخلو من منعه. اینجا اگر تمسک کنیم به اصالت براءه ذمه زامن از عرض کنیم که ادای نصف یا قیمت، خالی از منع نیست. چرا خالی از منع نیست؟ چون تمسک به اصالت البراءه در این موارد تمسک به اصل مثبت میشود. دقت کنید، ما از خارج توضیح دادیم این اصالت الاشتغال رو مراد قاعده اشتغال دادیم. بعضی از محشین مراد از این اصالت الاشتغال استصحاب الاشتغال گرفتن. این مشکل داره. میدونید مشکلش چیه؟ آقا اینه که رسائل خوندن بحثا رو داشتیم، خاطرتون هست مشکلش چیه اینجا؟ نمیتونیم مراد از اصالت الاشتغال رو ما استصحاب اشتغال بگیریم؟ یکی از ثمرات تعطیلی آقای ابوذری ها استصحاب الاشتغال، استصحاب البراءه، اینا درسته یا نه؟ خاطر آقایی نیست؟ در یک قسمتی از رسائلی همون سوالی بود که سوال تخییری هم گذاشتیم در جواب آقایین دیدیم هیچ کدوم جواب ندادن به این سوال. در دو سه بارم حالا اشاره شده مرحوم شیخ مبناعاً در رسائل ثابت کردن که اصلا استصحاب الاشتغال درست نیست، استصحاب براءت ذمه درست نیست. وقتی اینجا عقل حکم به اشتغال میکند، دیگه این نیست که ما یقین ثابت باشه و شک لاحق به حکم استصحاب ما بیاریم اشتغال رو ثابت کنیم. خود عقل مستقلن حکم به اشتغال میکنه. پس بنابراین بعضی الان این کتابی که دست من هست تصریح به استصحاب اشتغال ذمه داره، بعضی از محشین دیگه هم همین بر تصریح رو دارن. این استصحاب اشتغال در طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری صحیح نیست. خب بسیار، این مرحله اول بحث تمام شد. وارد مرحله دوم. نعم یمکن ان یقال، بله ممکن است گفته شود، بعد عدم دلیل ترجیح احد الاقوال، بعد از اینکه دلیلی نداریم برای ترجیح یکی از این چهار قول، این اقوال گذشته مشکل دارن همه، قول سوم هم مشکل داره، مشکل از قول چهارم هم مشکل داره که تکفیر مالک باشه، اونم خلاف اجماع هست. بل اجماع على عدم تخییر المالک، از این طرف بگیم اجماع هم داریم برای اینکه مالک در موردی مخیر نیست. حالا که اقوال گذشته همه مشکل دارن، قول اخیرم که ما گفتیم اقوال مشکل داره، یمکن ان یقال، ممکن است این که گفته شود از تخییر و فی الادا ضامن مخیر در ادا هست. چرا؟ من جهت دوران امر بین محضوره، زامن دوران امر است بین محضوره. این در زامن اعمی تعین مثل در زامن، از یک طرف ممکنه بگیم معین مثل به حیث لا یکون للمالک مطالبه القیمه، به جوری که مالک نمیتونه مطالبه قیمت کنه باید مثل رو قبول کنه، ولال زامن امتناع، زامن هم امتناع از مثل نباید داشته باشه. یک طرف اینه که فتوا بدیم فقط به مثل، یک محضور، محضور دوم و بین تعیین القیمه تضاره، یا فتوا بدیم فقط به قیمت، ضامن باید قیمت رو بده، مالک هم باید سکوت کنه، حق اعتراض کردن نداره. دوران عمل بین متباینین و محضورین است، فلا متیقن فی البین، قدر متیقن در بین نیست، چون قدر متیقن در بین نداریم قائل به عرض کنم تخییر ضامن بشیم. ولا یمکن البراءه الیقینیه عند التشاء، از این طرف در دوران عمل بین محضورین در مقام دعوا و در مقام نزاع براءت یقینی هم نمیتونه حاصل بشه. بگیم چیکار کنه؟ بگیم احتیاط اینه که هم مثل رو بده و هم قیمت رو بده، این که ضرر به ضامن هستش. براءت یقینی در وقت اعتراض کردن و دعوا به شکلی نمیتونه حاصل بشه، لا محال باید حکم به تخییر بکنیم. پس بنابراین ولا یمکن براءت یقینی در وقت تشاح و دعوا و نزاع، در وقت نزاع به این شکلی نمیتونیم بگیم یک کاری ضامن انجام بده که براءت یقینیه داشته باشه. پس بنابراین باید قائل به تفسیر ضامن بشی. فهو من باب تفسیر المجتهد در فتوا، مثل اینکه مجتهد در فتوای دو خبر متعارض مخیر هست، اینجا هم قائل به تفسیر بشی. فتعمل، فتعمل اشاره به این است که در اون موارد که ما قائل به تفسیر میشدیم، در اون موارد دلیل خاص داشتیم. در باب مجتهد تفسیر بین دو خبر متعارض دلیل خاص داشتیم، اذن فتخیر. در اینجا دلیل خاصی بر تفسیر نداریم. ممکنه کسی فتوا بده به اینکه حاکم شرع بیاد اجبار کنه مالک و ضامن رو به مصالحه، لازم نیست فتوا بدهد به تفسیر بدیم. راه دیگر وجود داره، حاکم شرع بیاد مالک و ضامن رو اجبار به مصالحه بکنه. موارد زیادی هم داریم که حاکم شهر موارد فراوان فقها فتوا میدن، حاکم شهر مالک و ضامن به الزام به مصالحه میکنه، میگه باید دوی مصالحه کنید، یا به مثل یا به قیمت. اینم مرحله دوم دست تمام شد. ولیکن یمکن ان یقال، مرحله سوم از بحث این است که شیخ انصاری میفرمایند ممکن است بگوییم در موارد مشکوک دلیل خاص داریم و هیچ نیازی به تمسک به اصول عملیه نداریم. خب دلیل خاصمون چیه؟ دلیل خاص ما این است که در باب غصب که بحث عقد فاسد هم به اجماع علما مثل باب غصب هست، در باب غصب فقها فتوا میدن که شیء تلف شده اولا و به ذات زمان به مثل داره، چون مثل نزد دیگترین شیء است به جنس تلف شده، هم از نظر ارزش هم از نظر صفات ظاهری. مثل به جنس تلف شده نزدیکتر است. حد بگوییم در موارد مشکوکه با تمسک به اطلاق ادله زمانات، اگر مثل وجود دارد انسان ضامن مثل می باشد، و اگر مثل وجود نداشت نوبت به ضمانت به قیمت می رسد. اگر قیمت هم نبود بعد ضمانت از اجناس دیگر، یک جنس دیگری خونش داره، اون جنس رو به جای تلف شده به مالک میده. و شاهد بر این که در موارد مشکوکه زمان به مثل هست، شاهد این است که فقها معمولا در این گونه موارد اونقدر مسئله روشن است که اصل ضمانت رو مطرح میکنم. حتی توضیح نمیدن که ضمان به قیمت یا مهر، بلکه میگویند در موارد مشکوکه مثل باب غصب انسان ضامن میباشد. معلوم میشه مسئله روشنه و مشکل فتوایی نداره. حتی اینجا نتیجه این شد که هر جنسی رو که اجماع داشتیم مثلی هست، حکم مثلی بده. هر جنسی رو که اجماع داشتیم قیمی هست، حکم قیمی رو داریم که بعدا میاد. در موارد مشکوکه هم حکم میکنیم به زمان به مثل، مثلش رو باید پیدا کنه، مثل جنس طلب شده رو به مالک ادا بنماید. عبارت رو بخونیم. ولیکن یمکن ان یقال، مرحله سوم بحث، باز این کر و خرها رو ببینید. مرحله اول شیخ انصاری قول اقوا انتخاب کردن، مرحله دوم بعد قول اقوا رو رد کردن، قول دیگری انتخاب کردن، مرحله سوم بعد میخوان خط قرمز رو همه گفتهای گذشته بکشن. ولیکن یمکن ان یقال، اصلا نیاز به اصول عملیه ندارید، اینجا دلیل خاص دارید. ان القاعده المستفاده، اون قاعده ای که استفاده می شود از اطلاق ادله زمان در مقصوبات و در اماناتی که المفرط فیها هست، در اون اماناتی که انسان تفریط کرده و با تفریط طلب شده که انسان ضامن هست، ادله اطلاق زمانات در باب غصب و در باب امانتی تفریط شده و غیر ظالم، خب از زمان به مهر از ادله استفاده می کنیم، زمان به مثل را. چرا؟ لأنه اقرب الى طالب، به خاطر اینکه اون مثل نزدیکتر به جنس طلب شده، هم از حیث مالیت و ارزش و هم از حیث صفات، هم صفاتش مثل این جنسه و هم ارزشش مثل اون، پس باید مثل رو بده. ثم بعده قیمت طالب، اگه مثل نبود بعد از مثل با قیمت جنس طلب شده رو بده. من النقد قیمت او را از طلا و نقره بشه به طلا و نقره که اسکناس باشه مثلا. لأنهما اقرب من حیث المالیه، چون اگر مثل نبود باز قیمت از نظر ارزش نزدیک به جنس طلب شده است، به خاطر اینکه اون نقد طلا و نقره نزدیکتر از حیث مالیت و ارزش به اون جه. لأنما اداهما، به خاطر اینکه غیر از طلا و نقره بعد از مثل میگیم قیمت، نمیگیم جنس ساله، به خاطر اینکه قیمت نزدیکتر به اون جنس طلب شده است، به خاطر اینکه غیر از طلا و نقره از اجناس دیگر یلاحظ و مساوات اول طالب، ملاحظه میشود مساوات این غیر نقده با اون جنس طلب شده بعد از ارجاع این جنس را به اون نقده. شما همیشه جنس سوم یا اگه بخواید دیگه جنس طلب شده حساب کنید، اول اون جنس سوم رو با پول میسنجید، میگید قیمت جنس طلب شده 1000 تومنه، یه رادیو ضبط طلب شده 1000 تومنه، شما میخواید بجاش کتاب به من بدید، این کتابا هم 1000 تومن میارزه، پس این کتابا رو بده. پس معلوم میشه نوبت به جنس سوم بعد از قیمت میرسه. همیشه جنس سوم هم با قیمت ملاحظه میشود. پس بعد از مثل قیمت اصله نه جنس سوم. لعنه بله؟ بله دیگه، پول و نقده نیکی، چون پشتوانش در بانک مرکزی این پولها همون نقده هست، پشتوانه اسکناس طلای دیگه، ولی اگر اسکناس بدون طلا ارزش نداره. البته فقها ها فرق میگذارن، صبح این مسئله صحبت بود، مثلا بحث مزاربه رو بعضی از فقها ها میگن مزاربه در نقده جاریه ولی در اسکناس جاری نیست، در همه جا حکمشون مساوی نیستش، ولی در این مورد قالب تساوی بشه مشکل بود. بله؟
در حاضر دیگه پشتوانه بودم
الان نیست؟
اون سرمایه ملی بودم.
خب سرمایه ملی درسته؟ سرمایه ملی به چه عنوان لحاظ میشه؟ ارزش افزوده سرمایه ملی چی رو لحاظ میشه در اقتصاد؟ طلایه دیگه لأن ما اداهما یلاحظ و مساوات و طالب به خاطر اینکه غیر از نقده ملاحظه می شود مساواتش با طالب بعد از ارجاع اون جنس را به اون نقده بل اجل ابتکال علاها و ظهور شاهد مطلب ما گفتیم که اون قواعد و اطلاقات ادله ظهور در زمان به مثل داره به خاطر ابتکال و تکیه بر این ظهور در زمان به مثل لا تکاد و تسفر و شما ظفر پیدا نمی کنید در مورد واحدی از این موارد مشهوره در کثرتش که قد نسل مشهور که مشهور در این مورد تصریح کرده باشن در ذکر مضمون و به مشهور تصریح کرده باشن زمان به مثل یا زمان به قیمت نه مشهور میگن مطلق زمان مثل باب خر بر کلها بلکه در تمام این موارد الا ما شد زمانه در قد اطلق فیه زمان در این موارد زمان به طور مطلق ذکر میشه نمیگن زمان به مثل یا به قیمت پس اگر نمیدید اعتماد کردن بر اون چی که متعارف است در شریعت که زمان به مثل باشد نیکو نبود از سوی شارع و فقها اهمال این عرض کنم مورد را اهمال این مثل را در موارد بیان اگر مورد از موارد مشکوکه بود اگر زمان به مثلا قیمت بود اینجا درست نبود فقها و شارع مقدس مورد رو مهمل ذکر بکنن پس بنابراین از این که تصریح نکردن فقها و متعارف بناگذاری کردن متعارف هم در مقصوبات از اطلاقات استفاده میشه زمان به مثل هست پس بنابراین در موارد مشکوکه حکم به زمان به مثل خواهیم داشت سوال سوم تمام شد وارد سوال چهارم میشن بحثش خواهد آمد یک نکته رو از خارج اشاره میکنیم بحث تمام میشه دقت کنید بعضی از بزرگان حمزه الله در تقریرات مباحث خارج فقهشون اینجا نکته ای دارن میفرماین هر جا شک کردیم در شیئی که آیا زمان به مثل داره یا زمان به قیمت داره حکم به قرعه میکنیم چرا چون القرعه تو لکل امر مشکل ظاهر مطلبم حرف درست نیست و سر صورت داره لکن مسئله یک اشکال داره و اون اشکال این است که در بحث قرعه در اصول ثابت شده در محققین و خود مبنای این فرق هم همین است که قرعه در شبهات حکمیه راه نداره قرعه در شبهات موضوعیه نظر می شود در اینجا اشتباه بعضی از بزرگان احتمالا این بوده که فکر کردن مورد از شبهات موضوعیه مورد از شبهات موضوعیه نیست یعنی اینجور نیست که ما شک داریم شیء مثلیه یا قیمی هست تازه ما هم یقین داشته باشیم این جنس مثلیه فایده ای نداره باید بل اجماع ثابت بشه که این جنس مثلیه دیروز گفتید پس بنابراین شبهه ما در اینجا شبهه موضوعیه نیست که دست دامن قرعه بزنیم شبهه حکمیه هست یعنی ما شک داریم که آیا این جنس هرچی از مثلیه یا قیمی زمان به مثل داره یا زمان به قیمت داره پس شک ما در حکم زمان است شبهه حکمیه است در موارد شبهه حکمیه تمسک به قرعه به هیچ وجه صحیح نمی باشد و خلاف قول محققین می باشد دیروز دقت داشت حکم مثلی برای ما مشخص بل اجماع پس اگه ما خودمون یه ضابطه از پیش خودمون برای یه مثلی درست کردیم درست؟ یه ضابطه درست کردیم یقین داریم این ضابطه با قول بعضی از مجمعین نمیخونه با قول بعضی دیگر میخونه میتونیم بگیم این شیء حتما مثلیه حکم مثلی رو داره؟ نه دیگه چون بحث ماست اون اجماع لذا دیروز بحث کردیم گفتیم فایده نداره هزار تعریف داریم مثلی کنیم فایده نداره فقط باید مصادیق مورد اتفاقی رو بگیم زمان به مثل داره، موارد مشکوک هم بحث کنیم که چه کنیم. این که حکم به قرعه علا ای حال بله این حرف دعیلی سزن بزرگ. بس الله محمد.